چه عراق اعلام کرد 9 تروریست داعشی در عملیاتی در استان نینوا در شمال عراق کشته شدند.
خبرهای ورزشی به همکارم آقای صالحی.
سلام، شب شما بخیر. تیم ملی بسکتبال ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی خود در مسابقات جام جهانی چین در دیداری نزدیک 73-65 مقابل اسپانیا، تیم دوم رده بندی جهانی نتیجه را واگذار و سومین باخت پیاپیش را تجربه کرد. حامد حدادی بازیکن پست 5 تیم ایران در این بازی با کسب 10 امتیاز، 15 ریباند، 6 پاس گل و تاثیرگذاری 19 بهترین بازیکن زمین شد. به این ترتیب از قاره آسیا هیچ تیمی جواز حضور در مرحله دوم جام جهانی را کسب نکرد و همگی باید در گروه بازنده ها برای کسب تنها سهمیه المپیک قاره کهن از این مسابقات تلاش کنند. در مرحله دوم این رقابت ها تیم ایران روزهای جمعه و یکشنبه به ترتیب با آنگولا و فیلیپین دیدار میکند. مهدی طارمی دیدار تیم ملی در مقابل هنگ کنگ را از دست داد. مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی تیم ایران بر اساس تست اولیه پزشکی طارمی مهاجم تیم ریوآوه پرتغال را به دلیل آسیب دیدگی از همراهی تیم در سفر به هنگ کنگ معاف کرد. تیم ملی امشب از طریق امارات راهی هنگ کنگ خواهد شد و سه‌شنبه 19 شهریور در نخستین دیدار خود در مرحله انتخابی جام جهانی برابر تیم این کشور سفارایی می‌کند. تیم کوراش ایران با 4 مدال نقره به کار خود در رقابت‌های جهانی پایان داد و پس از ازبکستان و ژاپن بر سکوی سومی جهانی ایستاد. در روز پایانی این مسابقات در کره جنوبی حامد رشیدی در دیدار نهایی وزن منهای 100 کیلوگرم و جعفر پهلوانی در وزن به اضافه 100 کیلوگرم نتیجه را به نمایندگان ازبکستان واگذار کردند و صاحب مدال نقره شدند. پیش از علی اکبری و امید تیز تک نیز به مدال نقره رسیده بودند. بنابر اعلام کمیته فوتسال، تیم ملی ایران که خود را آماده حضور در مسابقات قهرمانی آسیا می کند از 10 تا 13 آذر در مشهد با تیم‌های اسلوواکی، اوکراین و بلاروس دیدار دوستانه برگزار خواهد کرد. با گذشت 6 روز از بازی استقلال با فولاد خوزستان در هفته دوم لیگ برتر فوتبال، ماموران ورزشگاه آزادی با بررسی فیلم دوربین‌های این استادیوم هوادار متخلفی که با سنگ سر حسین پور حمیدی سنگربان دوم آبی‌پوشان را شکسته بود، شناسایی و بازداشت کردند. احمد سعادتمند مدیر کل استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان کاندیدای ریاست فدراسیون والیبال شد. سعادتمند پیش از این ریاست هیئت مدیره باشگاه استقلال را بر عهده داشت که به خاطر اختلاف سلیقه با کادر مدیریتی باشگاه استعفا کرد. انتخابات هیئت فوتبال استان تهران که قرار روز صبح فردا با حضور 13 نامزد ریاست برگزار شود با دستور مهدی تاج لغو و برگزاریان به زمان دیگری موکول شد. و فدراسیون جهانی وزنه‌برداری لیست اولیه وزنه‌برداران شرکت کننده در مسابقات قهرمانی جهان در تایلند را اعلام کرد. مسابقات جهانی وزنه‌برداری از 27 شهریور آغاز می‌شود و از ایران حافظ قشقایی، محمد زارعی، علی میری، ایوب موسوی، کیانوش رستمی، رضا دهدار، رضا بیرالوند، امیر حقوقی، علی هاشمی، کیا قسنامشان در لیست اولیه فدراسیون جهانی قرار گرفته است.
به پیشبینی سازمان هواشناسی، فردا نیز استانهای ساحلی خزر شاهد بارش باران خواهند بود. آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای استانهای ساحلی دریای خزر فردا هم بارش باران پیشبینی کردیم. انتظار داریم که جمعه از شدت بارش ها در سواحل شمال کاسته بشه، اما مجددا شنبه و یک شنبه انتظار بارندگی داریم برای استانهای ساحلی شمال. برای جنوب خوزستان در 3 روز آینده افزایش سرعت وزش باد میتونه سبب گرد و خاک بشه. همین شرایط برای نوار شرقی کشورمون به ویژه منطقه زابل پیشبینی شده. امشب شمال خلیج فارس و فردا و پس فردا شمال و مرکز خلیج فارس مواج و متلاطم خواهد شد. تهران هم در 5 روز آینده آسمانی صاف خواهد داشت، گاهی وزش باد. بیشینه دمای فردا در مهرآباد 33 پیشبینی شد.
فردا پنجشنبه 14 شهریور 1398 هجری شمسی، 5 محرم الحرام 1441 هجری قمری و 5 سپتامبر 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:12 و طلوع آفتاب ساعت 6:39 بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار.
مصرف کنندگان محصولات چینچین، استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراج سون فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متأسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراج سون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه‌های رفاه تأمین و با همان شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، رب گوجه فرنگی چین چین.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و رب با جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی. کامل سالم و خوب و مقفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی جوین.
سلام استاد.
علیکه سلام.
بار اومده، دارم میرم به بندر، میخوام ماشینم بشه آماده تر، نه خال بهش افتاده و نه خدشه، اینه که میخوام فیلترشم عوض شه.
تو راهی با این همه بالا و پس، خوبه حواستون به فیلترش هست.
فرمایش شما درسته استاد، باید برم این همه شهر و روستا، شما که حال ماشینو میخونی بگم که فیلتری یا که میدونی.
میدونم که میدونی این کارم، دلت خوب، چون برات سرکان میذارم. 40 سال همین پیش نهادم، به هر کی اومده سرکانو دادم.
با فیلتر سرکان
دلت قرص.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جاست و دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خدا. سلام به شما هموطنان عزیز، به برنامه رویای اندلس خوش آمدید. تحیات عرض میکنم روزهای شهادت امام حسین علیه السلام و یاران ایشون رو، و امیدوارم با نگاهی دقیق تر، عالمانه تر و عاشقانه تر از مراسم عزاداری استفاده کنید. اینجا در این برنامه سعی میکنیم از موضوع داغ این روزهای جامعه ایران بیشتر صحبت کنیم و اون تنوع و شیبه های عزاداری در ایران و بایدها و نبایدهای اون هست. لطفاً تا انتها با ما همراه باشید. میدونن که یکی از مهمترین تحولات مذهبی در چند سال گذشته در شیوه عزاداری رخ داده. مفهومی به نام مداحان اهل بیت از حاشیه به متن مجالس اومدند و اکنون به عنوان مؤثرترین عاملان تبلیغ محسوب میشند. حتی نام و رسم و شیوه اجرای اونها از اشعار و مفاهیمی که منتقل میکنن پیشگیرشون عملا تبدیل به یک رسانه شده. مفهوم عاشورا در ایران معاصر با دو رویکرد همراه بوده: عقل‌گرایانه‌ای که اصرار دارند از ظواهر باید کاست و به اهداف و ریشه های قیام پرداخت. نام کتاب‌های شریعتی و مطهری و صالحی نجف آبادی محور این بحث‌ها بوده.
ابا عبدالله یه مصلح امت است، خودش این تعبیر
امامه وارث آزادی و عدالت و مذهب بیداری بر سر وارث بردگی و بیداد و مذهب خواه.
آن دوره مداحان در حاشیه بودند و رنگ و حس مجلس را گفتگوهای جدیتر پر می کرد. اما در دهه 70 شمسی مداحی با یک جهش روش شناختی در شیوه اجرا متحول شد. مداحان هم به عنوان دانای کل در اجرای خود شور مخاطب را تنظیم و سطح محتوا را با انتخاب شعر و ملودی متفاوت جهت می دادند. افرادی مانند حاج منصور عرضی، برادران طاهری، سعید حدادیان و بعداً محمود کریمی سرسلسله این نوع از مداحی ها بودند. اما در دهه 90 با تغییر نسل و شیوه‌های ارتباطی شاهد جهش بعدی در مداحی هستیم. مداحی به دنبال مخاطب جهانی است و سعی کرده علاوه بر احساسات مخاطب زبان مشترکی هم بین کشورهای شیعه نشین ایجاد کنه. شاید الگویی که توسط میثم مطیعی مداح 35 ساله کشورمون اجرا میشه رو بتونیم پیش روی این مطلب بدونیم. او خودش در این باره گفته:
نگاهی رو من دارم که روی کرده تربیتی و مأموریتی به مداحیه که عرض کردم خیلی هیئت ها دارن. هم دنبال مأموریت باشیم، مأموریتی که خودمون تشخیص میدیم با مشاوره، نه اینکه مأموریتی که دیکته بشه به ما. ما هیچ وقت مأموریت دیکته شده رو نپذیرفتیم. هم مسائل اخلاقی، هم آموزش های اعتقادی، هم آسیب های اجتماعی و در کنارش مسائل روز، حالا شما اسمشو بذارید مسائل سیاسی داخلی یا بین المللی، جوانا رو شما ببینید تو جامعه چجوری جامعه تحت تاثیر محرم قرار میگیره. خب از این ظرفیت باید استفاده کرد. وقتی هم آقا میفهمن که هیئت سکولار نباید داشته باشیم یا نداریم، نشون میده که بالاخره تلاش هایی هست برای اینکه یک امام حسینی باشد که هیچ در واقع حرکت و جنبشی در انسان ها ایجاد نکنه و فقط برای او گریه کنیم و این مسیر رو پایان ببریم و تمام. قصه بحرین پیش اومد، رفتم مشهد، یه سری از بچه های فعال فرهنگی لبنان اومده بودن مشهد، من بیلی گرفتم تو سرمای زمستون، گفتم آقا من میخوام راجع به بحرین کاری میکنم، به من شعر میدیم؟ گفتم خدا خیرت بده نداری. که من اومدم به لطف خدا با دست خالی این کار شروع شد و اثرگذار بود. سوریه در من خب حضور پیدا کردم خیلی از اینجا، در سوریه مثلا، در لبنان، در عرض کنم کشورهای عربی، در کشورهای دیگر، تو حوزه‌های مختلف ما سعی کردیم ورود کنیم. رسیدیم به اربعین، رسیدیم به قصه اربعین، دیدیم چقدر جای کار داره اربعین و شعر فارسی و عربی برای مخاطب عرب زبان، برای مخاطب ایرانی، راجب نوجوانان و اربعین، از زبان خادمان مواکب، تشکر زائران ایرانی از خادمان مواکب، انتم الشرفا. من الان عراق میرم میگم ها انتم الشرفا انتم الکرما، میگم لا انتم الشرفا، یعنی تو همونی هستی که اون شعر رو خوندی.
از اونجایی که جلسات عزاداری تنها مراسمی است که در همه کشور فراتر از طبقات اجتماعی و تفاوت‌های قومی با خرد فرهنگ‌های گوناگون هم اجرا میشه، امروز به درون این آیین مذهبی میریم. اگه فرصت بشه می‌خوایم با دو مداح نسل جدید صحبت کنیم که مخاطبان جلسات اونها معمولاً نوجوان‌ها هستند. این دو مداح عزیز که زیر 40 سال سن دارن پایتخت نشین هم نیستند، چون می‌خواستیم قرائت همگیری از سراسر ایران داشته باشیم.
اگه بیراه بزاره از حسین نفس میگیرم، گریه میکنم دوباره آبروم و پس میگیرم، گریه میکنم دوباره آبروم و پس میگیرم.
بله، همکنون آقای رضا عارفی مداح اهل بیت از خراسان رضوی شهرستان گل‌آباد پشت خط تلفن برنامه ما هستند. سلام به شما آقای عارفی، خیلی خوش آمدید.
سلام از من خدمت سگا خاملک و همه شنوندگان عزیز که دارن برنامه رو میشنون، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. آقای عارفی، شما که با نسل جوان کار میکنید، بچه های نوجوان و جوان در این نسل با چه سوال ها و شبهه های جدیدی درباره محرم روبرو هستند؟
به نظر من شبهه هایی که در بحث عاشورا هست یه مقدارش برمیگرده به ناآگاهیشون از مسائل تاریخی و ناآگاهیشون از مسائل اعتقادی. یعنی حالا شناختش از خدا، شناختش از دین پایینه، بعد یه سری از سوالات تو ذهنش ایجاد میشه، اینا رو نمیتونه جواب بده. یا شبهات اعتقادی، بحث توسل، آقا ما توسل کردیم مثلا این توسل ما جواب نداد، نمیدونه که مفهوم توسل یعنی چی، مفهوم ارتباط با اهل بیت رو خوب نفهمیده، خوب درک نکرده، بذار براش شبهه پیش میاد که اینها، من فکر میکنم قالب اینها میشه در قالب منبرهایی که تو هیئت‌ها برگزار میشه، این منبرها میتونه بسیاری از این سوالها رو پاسخ بده.
بله، آسیب‌های عزاداری در نسل جوان از نظر شما چیه؟ معمولاً چه نوع انحرافاتی رو در برخی از هیئت‌ها دیدید که باید باهاشون مبارزه بشه؟
چیزی که به ذهن من میاد، بیشترین آسیبی که الان داره نسل جوان میشه فرض کرد همینه که یه مقدار ظاهرگرایی در هیئت‌ها زیاد شده. یعنی خیلی اینکه به شکل کار خیلی توجه میشه تا مفهوم و محتوا، و هیئتی ها هم البته اگر این کار انجام میدن نیت خیر دارن. بعضی از مداها، بعضی از هیئت ها سبک کار رو یه جوری به قول خودشون جوان پسند کردن که جوان رو جذب کنن، اما متوجه نمیشن که بعضی چیزها ممکنه اون اصل و اصالت کار رو از بین ببره. یه جوان میاد مثلا 5 سال توی هیئت، میاد توی هیئت، بعد تنها چیزی که از هیئت میبینه یه سری رفتارهایی است که شاید در جاهای دیگه باشه، فقط اسم امام حسین روش نیست. این ظاهرگرایی خیلی آسیب بزرگیه، خیلی باید مدده ها توجه کنن.
خب برخی میگن که نسل جدید اصولا علاقه به عمق مسئله عاشورا ندارن و فقط درگیر شور حسینی هستن. آیا با این مسئله شما موافق هستید یا خیر؟
ببین، من چندین سال غیر از هیئت تو فضای غیر هیئتی با بچه‌ها و نوجوان‌ها خیلی سر کله می‌زنم. یعنی معمولا نوجوانای 16 17 ساله تا 20 ساله کسایی هستن که شاید اصلا اعتقادی به نماز و روزه اینا ندارن، ولی بین ما هستن، با ما رفیقن، ما باهاشون مثلا ارتباط داریم، الانم تنگ و تنگ با هم ارتباط. شاید یه ظاهری تو یه سری جوانایی که تو خیابون میان یه ظاهری از خودشون درست کردن، بعد مردم اینا رو میبینن میگن نه اینا فقط ظاهره، اینا نه، اینجوری نیست. واقعا در عمق اینا سوالات خیلی جدی داره. حالا من کاری ندارم البته به بعضی از سوالا، اینها واقعا از نسل جوان سوالاش جواب داده نمیشه بعضن، اما حالا یه جاهایی واقعا این ظرفیت وجود نداشته یا کسی نرفته اینا رو بنشونه باشون صحبت کنه و معرفت افزایی کنه، اون جریانش فهم کنه. من قبول ندارم این حرف، فکر میکنم نسل جوان خیلی هم پاسش های عمیقی دارن.
خیلی متشکریم از شما آقای عارفی که همراه بودید با ما در این بخش. سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم از سگان خاملک و همه شنوندگان عزیز که هر شنیدید برای ما دعا کنید، انشالله که فرج آقامون امام زمان باشه. خدا نگهدار.
شما دوستان عزیز شنونده هم اگر نظری در مورد این بخش از برنامه ما دارید، میتونید با شماره 3900 با ما در تماس باشید.
حسین رویای حسین نکر در بار تو با گدای زینبم حسین نکر در بار تو با گدای زینبم حسین
عزاداری‌های دهه اول محرم پرشورترین نماد شیعیان در جهان. این حرکت نسل به نسل تا کنون ادامه داشته و برخلاف تصوری که گمان می‌کردند در دوره جدید آیین مذهبی کمرنگ‌تر شده، همچنان موفق‌ترین و پویاترین مراسم مذهبی جهانه.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند برنامه رویای آندلوس. امشب به یکی از حیات مذهبی اطراف منطقه شهر ری اومدیم.
بیشتر اهل سخنرانی هستن تو محافل مذهبی که میرین یا اهل مدداری؟
من سینه زنی.
بیشتر سینه زنی. آره چه جور مدداری رو بیشتر دوست دارین؟
شور داشته باشه.
در اون مایش براتون چقدر مهمه؟
چی باطنش قوی باشه، از راست بگی، واقعیت رو تعریف کنه. ببین
یه سوال، قدر مورد عاشورا و قیام عاشورا هستید؟ یعنی چه کتابایی خوندید؟
از اینترنت پیگیری می‌کنی ببینی واقعیت چی بوده دقیقاً؟
اهل شبکه‌های اجتماعی هم هستین؟
بله تقریبا.
تو خود شبکه‌های اجتماعی هم تا حالا شده در مورد مثلا محرم و عاشورا اینا خودتونم مطلبی بذاری؟
بیشتر مثلا از جایی که رسیدید مطلب خوب بوده فرستادن برای کسایی دیگه استفاده کنن. خون را پیام
آورم. هر دوتاش به هر حال جایگاه خودشو داره، هم سخنرانی هم مدحی.
کتاب در مورد عاشورا خوندین؟
کتاب استاد مطهری رو خوندم راجع به عاشورا و فرهنگ عاشورا،
عماسه حسینی.
بله کتاب خیلی پرمغز و خیلی قوی بود. دستگیر عالم
اما دو دستم بر سرم. من مدحی میشه دستم.
عرض شود که چقدر اهل فضای مجازی؟
من هیچی.
آقا محمد علی یه سوال ازت دارم، توی موضوع عاشورا مطالعه هم کردی؟ یعنی کتابی خوندی؟
بله.
چه کتابی؟
یه کتاب روزه‌ها نوشته بود، یه کتابم گرفتم واقعای کربلا نوشته بود، چه اتفاقایی افتاد در روزهای عاشورا و کربلا.
توی مدحیه چه جور مدحیه دوست داری؟ شورش برات مهمه یا اون چیزی که میگه؟
چیزی که میگه مهمه دیگه قاعدتا، چون مثلا ما زیاد اطلاعات نداریم در مورد اون واقعه‌ها. بعد
نوبه خودش جایگاه خودشه، مدحی و مدحیه سرایی هم به نوبه خودش جایگاه خودشو داره.
خود شما به عنوان یک جوان هیئتی چقدر در مورد عاشورا مطالعه داشتین؟ بیشتر مطالعاتون توی فضای اینترنت بوده یا کتابی بوده که در زمینه بوده؟
حالا من بیشتر همون اینترنتی، بیشتر همون اطلاعاتی که از اینترنت و شبکه‌های مجازی بودن بیشتر خوندم.
توی اینترنت بیشتر اهل شبکه‌های اجتماعی یا سایتن؟ یعنی این مطالبی که گفتین بیشتر از شبکه‌های اجتماعی گرفتین یا سایت‌ها؟
از شرط خدمتتون که شبکه‌های اجتماعی مذهبی که حالا هستش، گروه‌های مذهبی که حالا داریم، مسجد جامع، گروه‌های مسجد جامع محلمون، گروه همین هیئت بیت العباس، از کانال‌های مذهبی که داریم، کانال‌ها.
مطالبشون چقدر قابل اتقانه؟ یعنی چقدر مطمئن شما؟
من اینطوری نبوده که با یه دونه از اون مطالب بتونم برداشته همون مطلب رو کاملا بکنم. اگرم یه مطلبی دیدم که حالا چیز بوده واجبش دوباره توی سایت دیگه خوندم ببینم که این چقدر صحت داشته مثلا اون مطلب.
خیلی خوب، برمیگردیم به استودیو در خدمت دوستان عزیزمون در برنامه رویای آندلوس هستیم.
اما اجازه بدید در این قسمت از برنامه با یک مدح دیگر هم صحبت کنیم، آقای روح الله حسینی از کاشان که خودشون هم جوان هستن و جلسات شون پر از جوانه. سلام به شما و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شما بیننده محترم و همه شنوندگان عزیزتون.
آقای حسینی، شما با نوجوانهایی روبرو هستید که هزاران سوال توی ذهن خودشون دارن و شما مدعیان رو به عنوان الگو پذیرفتند. چه تجربه هایی از این فضا دارید؟
بچه همون از نظر فکری بازتر شدن. ما یه زمانی دینمون تقلیدی بود، یعنی نگاه به پدر مادرامون میکردیم، اونا هر کاری میکردن ما هم همون کار رو انجام میدنیم. ولی نسل جدید الان ما، اگه ما روزه هایی بخونیم که شاید از منطق دور باشه یا صحبت هایی بکنیم که از منطق دور باشه، اونا هزار تا سوال براشون پیش میاد که این اتفاقی که مثلا کربلا افتاده از کجا، چطوری اتفاق افتاده، چرا این مسئله پیش نیامده، چرا اون کار انجام نشده. بعضی موقع ما ها فکر میکنیم که شاید فقط بچه‌ها رو مشغول کنیم به سبک و مشغولشون کنیم به سینه زدن کار درستی باشه، که این بازم اینم متاسفانه فتنه دشمنه که میگه آقا شما هیئتاتون فقط سینه بزنید و گریه کنید، کاری به هیچ مسئله و حاشیه دیگه نداشته باشید.
خب اگه خواسته باشیم از ویژگی های مثبت عزاداری های نوجوان ها بگیم، شما در این مورد نظرتون چه از بچه خواهید گفت؟ چطور این نسل با مفاهیم عاشورا زندگیشون رو میتونن بسازن؟
ویژگی هایی که بچه های ما دارن، اگه واقعا حسینی شدن پای امام حسینشون میمونن، از طریق رسانه ها و فضاهای مجازی سریع متاسفانه فریب میکنن، و اگر این بچه ها از طریق همون فضای مجازی از همون طریق هیئت با معارف امام حسین آشنا بشن، خیلی محکم پای امام حسین وای میسن و بچه هایی نیستن که بگیم آقا اینا تقلیدی امام حسین باور کردن و شاید با یه حرف کوچولو از امام حسین برگردن، نه، محکم با اعتقاد میان و با اعتقاد پای امام حسین دینشون میمونن. تو این شرایطی که واقعا دشمن داره فراهم کرده برای بچه هامون، اینی که بچه های ما الان هنوز پیرن مشکی میپوشن و هنوز پای امام حسین هستن، این که از ویژگی های بزرگ نسل جدید ما، همونجور که حضرت آقا فرمونن، فرمودن این نسل جدید نسلی که انشالله امام زمان رو یاری میکنه.
و اینکه نسل قدیم مدهان میگن که بچه های امروز خیلی عمیق نیستن و فقط درگیر شور هستند، این نقد رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
خدمت این که اصلا متاسفانه ما داریم نسل جدید رو اینجوری عادت میدیم که نسبت به معارف امام حسین کم توجه بشن، و یکی از شاید مشکلاتی که ما توی جلسات داریم و بعضی هیئت ها همینه که خدمتون که اصلا بچه ها رو عادت میدیم به شور و شاید سبکایی که فقط دنبال این باشن که خدمت به خاطر این سبکا بیان سینه بزنن، و کوتاهی از ماها بوده. یکی از آسیب هایی که توی اطای ما هست اینه که متاسفانه بعضی موقع تا دیر وقت ما سینه زنها رو نگه میداریم خدایی که توی اطا، و باعث میشه ما اون نمارف اصلی امام حسینه بسیار خدایی که یو از نماز باز نمونه. اون شعری که مضمون کاره باید پرمحتوا باشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای روح الله حسینی که در این بخش از برنامه حضور داشتید. با شما خداحافظ میکنم.
حلال کنید، متوجه شدم. التماس دارم از همه شنوندگان عزیز و شما مدیر بزرگوار دارم، التماس دارم.
واقعیت اینه که عزاداری های محرم یک ویژگی خاص داشته، در این اینکه همه مردم با لباس های سیاه خود را هم رنگ می کنند، اما یک نوع تکثر و تنوع هم دیده می شه. هر محله، هر منطقه و هر تفکری برداشت خودش رو از این واقعی عظیم به نمایش می گذاره. شاید به همین خاطره که گفته می شه امام حسین علیه السلام متعلق به همه انسان هاست و هر انسانی می تونه به قدر ظرفیت خودش از این دریا برداشت کنه. عزاداری هاتون قبول درگاه حق و خداوند یار و نگهدارتون تا برنامه بعد.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه IR مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.